Și ce a fost mai debut?
حبیب روشنزاده از تازه‌های ورزش میگفت ساعت در ایران 7:30 بامداد و ما بخش دوم مجله صبحانه با خبر رو کلید میزنیم به صورت زنده و مستقیم از رادیو فردا. در این بخش هم پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم از حمید فاطمی.
مجله تایم روز پنجشنبه 11 مجموعه 100 چهره تاثیرگذار سال را منتشر کرد. در این فهرست که شامل چهره های هنری، سیاسی و اهالی تجارت می شود، نام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز به چشم می خورد. گروه 7 کشور صنعتی جهان معروف به G7 موافقت کردند که به سرعت برای اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در بیانیه مشترکی که جمعه شب توسط کاخ سفید واشنگتن منتشر شد، کشورهای گروه 7 گفتند در پاسخ به اقدامات روسیه در اوکراین به سرعت تحریم‌های هدفمندی علیه روسیه برقرار خواهند کرد و در صورت ادامه اقدامات تحریک‌آمیز روسیه در اوکراین بر شدت این تحریم‌ها خواهند افزود. همچنین خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که هویت آنها فاش نشده است گزارش داد که آمریکا و اتحادیه اروپا نیز به دلیل آنچه افزایش تحریکات روسیه در شرق اوکراین می‌دانند روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال خواهند کرد. در همین حال وزارت دفاع آمریکا از ورود هواپیماهای جنگنده روسیه به حریم هوایی اوکراین خبر داد. یک سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفت که در 24 ساعت گذشته جنگنده‌های روسیه چند بار وارد حریم هوایی اوکراین شدند. وزارت کشور اوکراین روز جمعه اعلام کرد گروهی از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که برای نظارت به منطقه اوکراین رفته بودند توسط جدایی طلبان مسلح هوادار روسیه در شرق اوکراین ربوده شدند. بر پایه این گزارش 7 عضو این سازمان اروپایی و 5 تن از نیروهای نظامی اوکراین در شهر اسلوویانسک در یک ساختمان نگهداری می شوند. روز جمعه در انفجارهای انتحاری در گردهمایی انتخاباتی یک حزب شیعه در بغداد 31 کشته و 10 نفر مجروح شدند. پیشتر مقام‌های محلی شمار کشته شدگان را 25 تن اعلام کرده بودند. انفجارها در استادیومی در شرق بغداد در حالی روی داد که بیش از 10,000 تن از هواداران شاخه سیاسی اصحاب اهل الحق در این گردهمایی حضور داشتند. گروه دولت اسلامی عراق و شام یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
ممنونم. حمید فاطمی 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها. اما برنامه‌ای که برای بخش دوم صبحانه با خبر آماده کردیم. اوکراین، کشوری که این روزها تقریبا شبیه نارنجکی که زامنش رو کشیده باشن. گزارشی داریم از سفارایی‌های نظامی در مرزهای شرقی اوکراین. برای شما که اهل کتابین، طبق معمول همه شنبه‌ها یک کتاب انتخاب کردیم و امروز نوبت نمایشنامه خدای دوزخ نوشته سم شپارد. در بخش دوم بررسی مطبوعات هم از افزایش قیمت بنزین در ایران میشنویم تا انتشار فیلمی علیه حسن روحانی و همینطور نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. ترانه های تازه‌ای از 4 خواننده جوان و گروه های موسیقی ایرانی میشنویم و فرصتی هم داریم برای پیامک های شما. اما در حالی که وزارت دفاع آمریکا از ورود هواپیماهای جنگنده روسیه به حریم هوایی اوکراین خبر داده و از طرفی هم 40,000 نظامی روس در مرز اوکراین مستقر شدن، روسیه میگه تمایلی به مداخله در اوکراین نداره. از آخرین تحولات در اوکراین میشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا، خبرنگار اوکراینی رادیو فردا در پایتخت اوکراین.
ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، در این مصاحبه با کانال یک تلویزیون روسیه گفت که این کشور تمایل به مداخله نظامی در اوکراین ندارد، اما این حق را برای خود محفوظ می‌دارد. این اظهارات در حال بیان شد که پنجشنبه وزیر دفاع روسیه در واکنش به عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین دستور مانور نظامی در مرز بین کشور را صادر کرد. به نوشته روزنامه روسیه کامرسانت، حدود 40,000 نظامی روس در مرز با اوکراین مستقرند که دست کم 8,000 تن از آنها به حالت آماده باش کامل در آمده و در فاصله 1 کیلومتری مرز مستقر شدند. پنجشنبه رئیس جمهور روسیه بار دیگر بر آمادگی خود برای دفاع از روس زبانها در اوکراین تاکید کرد و گفت اگر دولت اوکراین علیه مردم از ارتش استفاده کند، این اقدام عواقب خواهد داشت. الکساندر پدربینیک تحلیلگر سیاسی در مسکو ورود نیروهای نظامی روسیه به اوکراین را کاملا محتمل می‌داند.
Я думаю, что Кремль оценивает свои возможности сейчас и не вторгается по той причине, что нет.
به نظرم در حال حاضر کرملین امکانات خود برای مداخله در اوکراین را بررسی می‌کند و منتظر بهانه است. به علاوه چنانچه چنین بهانه‌ای پیش نیاید، آنها خودشان این بهانه را به وجود خواهند آورد و گویا برای ایجاد ثبات ارتش اعزام خواهند کرد. پوتین نمیتواند متوقف شود. نه دیپلماسی و نه تحریم‌ها او را متوقف نخواهد کرد. او تنها حرف زور را میفهمد. من نمیگویم که باید از ابزار نظامی استفاده کرد، اما تنها آمادگی اوکراین برای دفاع از تمامیت ارضیش با استفاده از ابزار نظامی میتواند کرملین را متوقف کند.
ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین جمعه مقامات روسیه را به تحریک بی‌ثباتی در اوکراین و به چالش کشیدن امنیت جهانی متهم کرد. او از جامعه جهانی خواست در برابر جاه‌طلبی‌های پوتین متحد شوند و افزود روسیه می‌خواهد جنگ جهانی سوم را آغاز کند. پنجشنبه الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین از روسیه خواست نیروهایش را عقب بکشد و به مداخله در امور داخلی اوکراین پایان دهد. همچنین جان کری وزیر خارجه آمریکا روسیه را به حمایت مالی و تسلیحاتی جدایی طلبان در شرق اوکراین و پیگیری سیاست تفرقه افکنی، فریبکاری و بی‌ثباتی در قبال اوکراین متهم کرد و با اشاره به تحرکات جدید ارتش روسیه در مرز بین کشور گفت ادامه این رویکرد اشتباه جدی است و برای روسیه گران تمام خواهد شد. رویترز به نقل از منابعش نوشت رئیس جمهور آمریکا در صدد است تلفنی به رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا پیرامون تشدید تحریم‌ها علیه روسیه تبادل نظر کند. دانیل لوبکیفسکی معاون وزیر خارجه آمریکا که برای رویترز گفتگو می‌کرد، از حمایت غرب تقدیر کرد و از روسیه خواست خود را در برابر جهان متمدن قرار ندهد.
We call Russian to stop the madness they are doing because that madness lead Russia to unpredictable consequences.
ما از روسیه می‌خواهیم به دیوانگی پایان دهد، زیرا این دیوانگی پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی دارد. وضعیت خطرناک و پرتنش است و متأسفانه پنجره فرصت‌ها بسته می‌شود که مسئولیت آن بر عهده روسیه است. روسیه امنیت اوکراین را به چالش می‌کشد، شهروندان اوکراینی را تهدید می‌کند و افراد مسلح را تحریک می‌کند. معتقدم روسیه متوجه است که این سیاست برای مردم اوکراین غیر قابل تحمل است و آنها از خود و کشورشان دفاع خواهند کرد.
روسیه میگوید مناقشه اوکراین ناشی از کودتای مسلحانه در کیف و نامشروع بودن دولت این کشور است و مسکو نقش در نارامی ها ندارد. بنابر بیانیه شورای عالی امنیت ملی اوکراین، عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین ادامه دارد و سلاویانسک اصلی ترین پایگاه شورشیان مسلح محاصره شده، اما برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان نیروهای امنیتی وارد شهر نخواهند شد. جمعه ارسن اواکوف وزیر کشور اعلام کرد جلوگیری از قربانی شدن غیر نظامیان بزرگترین اولویت دولت است. او افزود دولت آماده مذاکره با مخالفان است، اما تروریست ها سرکوب و در صورت مقاومت کشته خواهند شد. آن رئیسکه رادیو فردا، کیف.
یه زن و شوهر مزرعه‌دار رو فرض کنین که توی یکی از ایالت‌های آمریکا دارن زندگی خودشون رو میکنن، اما یک دفعه فردی وارد میشه که پلیس در تعقیب اونه. این خلاصه ای از ماجرای نمایشنامه خدای دوزخ، نوشته سم شپارد، نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگر مشهور سینما و تئاتر. حالا که شنبست و نوبت معرفی کتاب، اجازه بدین کتاب خدای دوزخ رو ورق بزنیم که به گفته سم شپارد یک تو دهنی بر فاشیسم حزب جمهوری خواه آمریکا. فرج سرکوی منتقد و نویسنده از آلمان همراه ماست. آقای سرکوی، سم شپارد کیه و چه جایگاهی در ادبیات معاصر داره؟
بله، نخست توضیح بدم که خدای دوزخ رو وازریک در ساکیان ترجمه کرده و نشر بیتگل منتشر کرده. سم شپارد نمایشنامه‌نویس بسیار بزرگ، از یکی از نمایشنامه‌نویسان بزرگ آمریکا هستش که نام او رو در کنار کسانی مثل آرتور میلر میبرند، یعنی جز ستون‌های نمایشنامه‌نویسی مدرن آمریکا است. در این حال کارگردان تئاتر است و بازیگر بسیار مشهور سینما و تئاتر. در سال 1900 43 متولد شده، جز اون جوانان بسیار سنت شکن یا جوانان طاغی دوران خودش بود. در بعد از اوایل دهه 60 در تئاتر در نیویورک کار خودش رو آغاز کرد، بعد در اواخر همین دهه 60 هم به سینما راه یافت. میدونیم که در سال 1979 جایزه ادبی پولیتزر رو که جایزه بسیار معتبری هست برای نمایشنامه کودک مدفون دریافت کرد. او حدود 30 نمایشنامه نوشته که اکثر این نمایشنامه ها در تالارهای بسیار معتبر تئاتر برادوی در نیویورک به صحنه رفتن. البته در کشورهای دیگه دنیا هم این نمایشنامه ها اجرا شده بارها. خودش هم در زمانی که در فیلم روزهای بهشت بازی کرد بسیار مشهور شد به خاطر بازی در این فیلم، و در همونطور که گفتم یکی از ستون های نمایشنامه نویسی مدرن آمریکاست.
چه آثاری از سمشپارت به فارسی ترجمه شده؟
اتفاقا آثار زیادی از اون ترجمه شده. حالا ترجمه ها بعضیش کیفیت خوبی ندارن، بعضیش کیفیت خوبی دارن. کودک مدفون رو ترجمه شده، مادر ایکاروس ترجمه شده، غرب واقعی، نفرین طبقه گرسنه، وقتی دنیا سبز بود، حکایت یک سر آشپز، آخرین روزهای هنری موس و فیلمنامه پاریس تگزاس او ترجمه شده.
آقای سرکوی، کمی مفصل‌تر از نمایشنامه خدای دوزخ و داستانش برامون بگیم، به اینکه به چه مباحثی میپردازه.
نمایشنامه در سه پرده نوشته شده، در اکتبر 2004 در نیویورک به صحنه رفت، بعدم در لندن و خیلی مشهور شد. این نمایشنامه نخستین بار هم در سال 2005 چاپ شد. خدای دوزخ همونطور که گفت نقدی است بر سیاست‌های دست راستی‌های آمریکا، به خصوص پس از 11 سپتامبر. می‌دونیم که بعد از 11 سپتامبر یک موج راستگرایی در آمریکا راه افتاد و دیدیم که جورج بوش دوباره انتخاب شد و یک فضای خیلی راستگرایانه بر آمریکا حاکم شد به عنوان واکنش به حمله به آمریکا، و شپرت این فضا رو انتقاد میکنه از این فضا، و همونطور که خود شما گفتین میگه که این نمایشنامه یک تودهنی است که اون گرایش فاشیستی که در حزب جمهوری خواه آمریکا پیدا شده بود میخواسته بزنه. نمایشنامه چگونگی بستاد نمایشنامه در پایان دوره اول ریاست جمهوری جورج بوش هست و اینکه دوره دوم میخواد بیاد، و اون نویسنده امیدوار بود که بتونه اثر بذاره بر انتخابات که البته نگذاشت و بوش برنده انتخاب شد. داستانش هم طور شما گفتین یک زن و شوهر مزرعه‌داری هستن که یک کسی میاد به اونا پناه میاره و بعد یک مأمور پلیس میاد که در تعقیب اون فرد هست، و در پرده سوم این نمایشنامه گفتگویی که در میگیره و فضایی که رخ میده، انتقادهای بسیار شدیدی به سیاست دست راستی‌های آمریکا مطرح میشه و این چهار شخصیت به اصطلاح شروع میکنن به این شیوه انتخابات رو در آمریکا انتقاد میکنن و دست راستی‌های آمریکا رو. خود نویسنده درباره این نمایش گفته که من ابتدا می‌خواستم با سه شخصیت اون رو بنویسم، اما بعد که دیدم که جمهور خانه آمریکا میهن پرستی رو از یک حس واقعی و مثلا قلبی انسان ها تبدیل کردن به یک تبلیغات تجاری، فرد چهارم رو وارد کردن تا بتونم از این نوع میهن پرستی انتقاد کنم.
فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد از آلمان، ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی.
افزایش قیمت بنزین در ایران، انتشار فیلمی علیه حسن روحانی و نمایشگاه بین المللی کتاب در راه است. این سه موضوع رو در صفحات داخلی روزنامه امروز براتون انتخاب کردیم، بهشون میپردازیم به طور مفصل با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم. شهرام، بازتاب افزایش قیمت بنزین و پیامدهای اون در روزنامه امروز شنبه چطور بوده؟ همونطوری که در بخش اول هم ازش صحبت کردیم، مثل اینکه فقط دو روزنامه به اون پرداخته بودن، اما در این بخش میتونیم مفصل تر برای ما بگیم.
بله، همینطور هست. روزنامه ها برخلاف صفحه یکشون که کمتر به بحث افزایش قیمت بنزین توجه نشون داده بودن، در صفحات میانی گزارش ها و یادداشت هایی در این باره منتشر کردن، به ویژه بر پیامد های افزایش قیمت بنزین انگشت گذاشتن. روزنامه قانون اشاره کرده که بالاخره قیمت بنزین افزایش یافت، و در حالی که از شنبه گذشته جایگاه های بنزین به دلیل اینکه مردم نگران افزایش قیمت بنزین بودن شلوغ شده بود و صف‌های بلند تشکیل شده بود، با اعلام قیمت بنزین جایگاه‌ها به نوشته روزنامه قانون خلوت شده. اما روزنامه قانون تاکید کرده که حالا مردم نگرانیشون التهاب در قیمت‌هاست، به این دلیل که افزایش قیمت بنزین حتما روی سایر کالاها اثر خواهد گذاشت. آقای حمید حسینی، کسی که عضو اتاق بازرگانی ایران هست و کارشناس اقتصادی و خودش از کسانی است که سرمایه‌دار هست و سرمایه‌گذاری می‌کنه در تولید، تأکید کرده به روزنامه قانون که دولت تا اونجایی که امکان وجود داشته قیمت بنزین رو افزایش داده و البته ایشون گفته که بدون تردید این افزایش قیمت بر بسیاری از کالاها اثر خواهد گذاشت و حالا دولت آقای روحانی باید تدبیری در این زمینه بیاندیشه. روزنامه شهروند هم گزارش مشابهی منتشر کرده، تخمین زده این روزنامه از قول کارشناسان که حدود 26% بر قیمت کالاهای اساسی با افزایش قیمت بنزین افزوده خواهد شد. و البته یک نکته ای رو هم روزنامه قانون نوشته که سایر روزنامه‌ها به اون اشاره نکردن و اون استقرار نیروهای امنیتی و انتظامی در جایگاه‌های بنزین و در نقاط مختلف شهر تهران هست. روزنامه آرمان هم دو یادداشت تحلیلی در این زمینه منتشر کرده. به ویژه آقای محمود جامساز اقتصاددان تاکید کرده که شیب افزایش قیمت بنزین برخلاف وعده آقای روحانی ملایم نبود و تند بوده.
روزنامه اعتماد از انتشار فیلمی خبر داده علیه حسن روحانی. این فیلم از طرف چه کسانی ساخته شده و محتوای اون چیه؟
اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، این فیلم از سوی یکی از مؤسسات نزدیک به اصولگرایان به نام شفق مدیا درست شده و محتوای این فیلم به نوشته روزنامه اعتماد زندگی سیاسی آقای روحانی هست که در این فیلم به نوشته روزنامه اعتماد نشون داده میشه که آقای روحانی تا همین چند سال پیش میانه خوبی با اصلاح طلبان نداشته، اما بعد از اون گرایش پیدا کرده به سمت اصلاح طلبی. برای اینکه به یک جور به طور ضمنی به نوشته روزنامه اعتماد، این فیلم قصد داره که آقای روحانی رو در افکار عمومی تخریب بکنه و به همین دلیل حتی در این فیلم اشاره شده که آقای روحانی در دهه 60 هم جزو گروه 99 نفر نمایندگان مجلس و از مخالفان میرحسین موسوی بوده.
روزنامه جام جم از آغاز به کار نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در تاریخ 9 اردیبهشت گزارش داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه جام جم گزارش داده که حدود 1300 ناشر در 27 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شرکت خواهند داشت و مراسم افتتاح و گشایش اون روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت ماه در مصلی تهران برگزار خواهد شد. آقای روحانی سخنران اصلی مراسم افتتاح نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است. اما سه ویژگی که روزنامه جام جم به اون اشاره کرده، یکی حضور احتمالی ناشران تعلیقی هست که معاون فرهنگی وزارت ارشاد گفته این ناشران که سالهای گذشته حق شرکت در نمایشگاه را نداشتن امسال شرکت خواهند کرد. نکته دیگر این که خود اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران بعد از 8 سال بار دیگر در مدیریت نمایشگاه سوی وزارت ارشاد اجازه پیدا کرده که شرکت بکنه. و سومین نکته هم بنوشته این روزنامه این هست که ناشران پیشنهاد دادن که مدیریت یکپارچه نمایشگاه رو به طور کلی اتحادیه ناشران بر عهده بگیره، اما معلوم نیست که با این نکته موافقت خواهد شد یا نه.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا، ازت سپاسگزارم.
متشکرم.
صبحانه با خبر رو با پیامک های شما ادامه میدیم. تعدادی از پیامک هایی که درباره قیمت جدید بنزین هست دستمون رسیده. دوستی نوشته کارت سوخت موتورسیکلت ها را سوزاندند که کسی بنزین 400 تومانی نداشته باشد. روحانی، روستاییان دارند یاد محمود میکنند. در پیامک دیگری نوشته شده تاثیرگذاری با شیب ملایم امشب به هر شب در خیابان‌های ایران. و در پیامک دیگری نوشته شده محمود کوچولو رک میگفتی همه چیز گرون میشه، روحانی میگه ارزون میشه ولی پیش به سوی افق گرانی. و در پیامک دیگری هم آمده لطفاً از دولت حسن روحانی بپرسید چرا به وعده خود برای ساخت آزادراه شمال عمل نمی کند. پیامک های شما بود، تعداد زیادی مونده که در بخش سوم سعی میکنم تا جایی که امکان داره براتون حتما بخونم. اما نوبت موسیقیه و بردیا افشین امروز ترانه‌هایی از 4 خواننده جوان ایرانی برامون انتخاب کرده.
سلام، شنبه است. طبق معمول همه اول هفته ها به سراغ تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه از هنرمندان ایرانی میرم، هر جای دنیا که هستند، چه اونهایی که در ایران فعالیت میکنن و چه اونهایی که بیرون از اون، هنرمندانی از سبکای مختلف. البته بیشتر در این بین توجه هم معطوف به هنرمندان جوان از عرصه موسیقی مستقل ایرانیه. هنرمندانی که شاید در فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. امروز رو با آهنگی با آواز آزاده اتحاد شروع میکنم، هنرمندی جوان اهل شهر ساری که او رو با نام هنری آزاد میشناسند. آهنگی به اسم بی مولوی با آواز آزاد اثری ساخته کیا کلهر بر روی ترانه از میم کیا سالار. اما حالا با هم به آهنگی با آواز فرخ گلپور گوش میدیم، خواننده جوان که الان ساکن شهر ونکوور در کاناداست. او به تازگی یکی دو تک آهنگ منتشر کرده و ما هم به آخرینش گوش میدیم، آهنگی به اسم نوت، آهنگی ساخته و تنظیم مسعود سخاوت دوست با ترانه ای از امیر حسین الله یاری، دو چهره ای که پیشتر با فرخ گلپور در انتشار آهنگ میم مثل مادر همکاری داشتند.
من و تو و یه بهار و یه کازین و یه باق، روی ماسه های ساحل دوتا جای پای دار، وسط یه شب شرجی حواس و موزیک و دنس، بغل یه ویولونسل یه پیانو یه رومنس، دوره میفاس و لابلای موی تو باد، دو میره نمیره تا که تو رو داره باد، کاشکی اسم تو رو نوت به نوت بیاره باد، آره دوباره تو دوباره تو، آره با تب از تو خوندن کنارت موندن، همیشه شادی ناگزیر، شب لمس دستات نگاهت زیبات، سرخی لبات ناگزیر،
آهنگی بود به اسم نوت با آواز فرخ گلپور. حالا با هم به آهنگی با آواز یک هنرمند جوان دیگه گوش میدیم، هنرمندی مستعد با صدای جذاب، گیرا و قدرتمند. خواننده‌ای که خیلی‌ها او را با نام هنری فراواز می‌شناسند. فراواز عمدتاً با یک گروه جوان و مستقل به اسم کلمبند همکاری می‌کنه به عنوان همخون، اما گهگاهی تک آهنگ‌هایی رو به صورت تکی منتشر می‌کنه و حالا به تازگی تک آهنگی رو بیرون داده به اسم نقاشی با ترانه ای از حامد جلیلی که در ساخت این آهنگ محمد آزمند فراواز رو همراهی کرده. آخر با هم به تک آهنگی جدید از کینگرام گوش میدیم. تک آهنگی به اسم امشب. کینگرام از چهره های نسبتاً مطرح در عرصه موسیقی مستقل ایرانیه، کسی که پیشتر خودش رو به عنوان بنیانگذار و خواننده گروه هایپرنووا مطرح کرده بود، گروهی که یک دهه پیش در زیرزمین های تهران شکل گرفته بود، بعدن به بیرون از ایران مهاجرت کرد و در شرق آمریکا در شهر نیویورک مستقر شد. اما کینگرام مدتیه که به تنهایی مشغول به کاره. این آهنگساز و نوازنده تلاش میکنه که دومین آلبوم خودش رو هم به بازار بده. کینگرام متولد شهر بوشهره و در این آهنگ یک بوشهری جوان دیگه همراهیش میکنه، نقیب شنبه‌زاده، پسر سعید شنبه‌زاده معروف، هنرمند مطرح بین المللی موسیقی محلی و نواحی بوشهر. با هم به این آهنگ گوش میدیم، تک آهنگی به اسم امشب از کینگرام به همراهی نقیب شنبه‌زاده. Yeah.
در اینجا بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونید از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید. ساعت 8 صبح در ایران. سلام دوباره میکنم به شمایی که تازه به ما ملحق شدین. از 60 دقیقه پیش مجله بامدادی صبحانه با خبر رو آغاز کردیم و تا 30 دقیقه دیگه با خبر و گزارش و تحلیل میزبانتون هستیم. در این بخش هم پیش از هر چیز همراه میشیم با حمید فاطمی برای شنیدن مشروع خبر رو.
وزارت کشور اوکراین روز جمعه اعلام کرد گروهی از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا توسط جدایی طلبان مسلح هوادار روسیه ربوده شدند. بر پایه این گزارش 7 عضو این سازمان اروپایی و 5 تن از نیروهای نظامی اوکراین در شهر اسلوویانسک در یک ساختمان نگهداری می شوند. گروه 7 کشور صنعتی جهان معروف به G7 موافقت کردند که به سرعت برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در بیانیه مشترکی که جمعه شب توسط کاخ سفید واشنگتن منتشر شد، کشورهای گروه 7 گفتند در پاسخ به اقدامات روسیه در اوکراین به سرعت تحریم‌های هدفمندی علیه روسیه برقرار خواهند کرد و در صورت ادامه اقدامات تحریک‌آمیز روسیه در اوکراین بر شدت این تحریم‌ها خواهند افزود، تحریم‌هایی که زمینه‌های کلیدی اقتصاد روسیه را در بر خواهد گرفت. کشورهای گروه 7 عبارتند از آمریکا، کانادا، بریتانیا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا. در همین حال وزارت دفاع آمریکا از ورود هواپیماهای جنگنده روسیه به حریم هوایی اوکراین خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، یکی از سخنگویان وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته جنگنده‌های روسیه چند بار وارد حریم هوایی اوکراین شدند. وی بدون توضیح بیشتر گفت آمریکا از روسیه می‌خواهد بیدرنگ برای کاهش تنش در اوکراین اقدام کند. همچنین خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که هویت آنها فاش نشده است گزارش داد که آمریکا و اتحادیه اروپا نیز به دلیل آنچه افزایش تحریکات روسیه در شرق اوکراین خواندند روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال می‌کنند که در برگیرنده شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است. بر اساس این گزارش تحریم‌های اتحادیه اروپا بیشتر متوجه افراد میدانی است، در حالی که تحریم‌های آمریکا بیشتر دوستان و نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شخصیت‌های حقوقی را هدف می‌گیرد. مجله تایم روز پنجشنبه 11 مجموعه 100 چهره تاثیرگذار سال را منتشر کرد. در این فهرست که شامل چهره‌های هنری، سیاسی و اهالی تجارت می‌شود، نام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز به چشم می‌خورد. از مجموعه 100 نفر نام 41 زن در این فهرست دیده می‌شود که تا پیش از این سابقه نداشته است. مجله تایم در کنار تصویر هر کدام از افراد انتخابی، چکیده‌ای هم در توصیف آنها به قلم فرد سرشناس دیگری منتشر کرده است. معرفی و توصیف حسن روحانی در این مجموعه بر عهده محمد البرادعی، دبیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است. روز جمعه چند انفجار انتحاری در گردهمایی انتخاباتی یک حزب شیعه در بغداد 31 کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت. این انفجارها در استادیوم صنعتی در شرق بغداد در حالی روی داد که هزاران تن از هواداران شاخه سیاسی اصحاب اهل الحق در این گردهمایی حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش علنی به تصمیم اسرائیل برای متوقف کردن مذاکرات صلح با فلسطینیان گفت شاید اکنون زبان مناسبی برای ایجاد یک وقفه در این گفتگوها باشد. دولت اسرائیل پنجشنبه گذشته در اعتراض به پیمان آشتی ملی میان جنبش‌های فلسطینی فتح و حماس روند مذاکرات صلح با سازمان آزادی بخش فلسطین را متوقف کرد.
سپاسگزارم از حمید فاطمی، مسئول اتاق خبر تیم بامدادی رادیو فردا، اما گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم هم در تحریریه رادیو فردا آماده کردند در 30 دقیقه پیش رو با این گزارش ها و تحلیل ها میزبانتون هستیم. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، روز جمعه در خطبه های نماز جمعه بار دیگر با الفاظی تند به موضوع مذاکرات هسته‌ای پرداخت. آرش حسنیا در گفتگو با مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی و تحلیلگر در پاریس، نظر او را درباره اظهارات احمد خاتمی و فشارها بر تیم مذاکراتی ایران در مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 پرسیده است. مرتضی کاظمیان:
صحبت‌های امام جمعه پایتخت نه جدید هستش و نه امر غیر مترقبه، یعنی آقای خاتمی همون موازه رو ابراز میکنه که از مهمترین تریبون رسانه‌ای جریان تمامیت‌خواه و راست افراطی در جمهوری اسلامی یعنی روزنامه کیهان ابراز میشه و اونجا میشه همین موازه رو دید. این جریان راست افراطی متاسفانه گفتگو گریز هستش و صلح ستیز هست و این ویژگی‌ها رو نه تنها در داخل از خودش بروز میده و اعمال میکنه و تلاش میکنه که اختلال ایجاد کنه در روند دموکراتیزاسیون در ایران، بلکه در مناسبات خارجی هم یک چنین نقطه عزیمت و رویکردی داره.
آقای کاظمیان، بارها مسئولان دولت از جمله آقای ظریف هم گفتند که این گفتگوها و مذاکرات با کشورهای غربی با تایید و اذن آقای خامنه‌ای صورت میگیره. این حمله های شدیدی که شما اشاره میکنید که گروهی از راست افراطی انجام میده، چطور با اون اذن و با اون اجازه همخوانی داره و چطور این تناقض رو میشه پاسخ داد؟
خب البته رویکردهای جریان راست افراطی و مختصاتش کاملا معروف به خود این جریان هستش، چون که اشاره کردم اینها نسبتی با تعامل با جهان غرب و نسبتی با گفتگو و صلح در داخل و خارج برقرار نمیکنن. به خاطر این تلاش میکنن با استفاده از تمام ابزارها و امکانهایی که دارن اون ملاحظات و مطلوبهای خودشون رو چه در داخل چه در خارج متحقق کنن. این به نوعی اعمال فشار هستش چه بر دولت روحانی چه بر جریان راست میانه، محافظه‌کاران عملگرا و اساسا همونطور که گفتم دولت اعتدالگرا. در حوزه خارجی اینا تلاش میکنن که وادار کنن دولت رو به عقب نشینی یا اون عدم خوشبینی رو که رهبر جمهوری اسلامی ابراز میکنه مؤکد، این رو برجستش کنن و سعی کنن که مانع از تداوم و تعمیق این روند گفتگوهای توام با تعامل و بر حال همدلی بشن، چیزی که من بعید میدونم که حداقل در شرایط موجود توفیقی داشته باشه، چرا که اشاره کردم کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی تصمیمش رو مدت هاست گرفته برای اینکه تغییر بده روند مناسبات خودش رو با جهان غرب به ویژه در حوزه انرژی هسته‌ای.
آقای کاظمیان، به تازگی آقای ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگوی گفتند که زیر فشارهای سیاسی در داخل هستند و تایید کردن این فشارها رو، اما گفتند که به اینها اهمیت نمیدن و تسلیم این فشارها نمیشن. سخنرانی های از این دست که امروز امام جمعه تهران آقای خاتمی داشتن، چقدر اساسا فشار واقعی هستش بر دولت و کسانی که دارن مذاکره میکنن، یا میتونه به عنوان مانعی محسوب بشه در فضای بین الملل وقتی که ترجمه میشه و سایر رسانه ها استفاده میکنن از این سخن؟
من گمان نمی کنم که به عنوان یک مانع جدی نه ایفای نقش کنه و نه از طرف‌های غربی مورد توجه قرار بگیره، چرا که اونها کاملا به این نتیجه رسیدن که اقدام دستگاه دیپلماسی دولت روحانی و به هر حال هدایتش توسط آقای ظریف و همکاران، این بدون همراهی و حمایت آقای خامنه‌ای نبوده و نیست. پیغام‌هایی که قبل از روی کار آمدن دولت روحانی ارسال شده برای طرف غربی به ویژه آمریکا به نظر من شواهد مهمی بوده و طبیعتاً دستگاه دیپلماسی هم خودش رو مستثمر میدونه به حمایت آقای خامنه‌ای. البته راست افراطی همچنان تلاش میکنه که اون تصمیمات اصلی و راهبردی کانون مرکزی قدرت رو متأثر کنه از داده های خودش، ولی من همچنان گمان میکنم که دست بالا در حال حاضر از آن میانه روها جریان اعتدالگرا و محافظه‌کاران عملگرا هستش.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
ادامه پیامک ها. میم دال از نتنز نوشته آقای خامنه‌ای لطفاً دیگه نگین ما هرچه داریم از شهداست جهان آراها و همت‌ها و باکری‌ها قربانی نشدن که دستاورداشون تاخت و تاز گرانی بنزین از طرف شما حکومتیان دیکتاتور بشه و خودش رو یک رزمنده معرفی کرده. دوست دیگری نوشته وقتی حکومت اسلامی تحمل مردم عادی را ندارد معلوم است که چه به سر زندانیان فریخته بند 350 آورده است. یکی دیگر از شنوندگان ما نوشته یکی از عواملی که شما در ایران مخاطبین خود را از دست می دهید این است که کیفیت برنامه هایتان روز به روز کمتر می شود و نوعی همگام شدن با رژیم ایران است. و یک بسیجی سابق خودش رو معرفی کرده، دوستی پیامک فرستاده و نوشته آقای ذوالقدر اکثر بسیجی ها مخالف نظام هستند و فقط برای بالا بردن جایگاه خود عضوان می شوند، دل خوش نکنید. در پیامک دیگری دوستی نوشته ما تنها ملتی هستیم که به ریال مزد می گیریم و به دلار خرج می کنیم. و فرهاد کرد از ارومیه نوشته ملتی که ما داریم بنزین لیتری 1000 تومان که هیچ، اگر 10000 تومان هم بشه بازم می خرن. و آخرین پیامک دوستی نوشته ایران تازه زورش به دلار آمریکا نمیرسه که جلوی بالا رفتن قیمت اون رو بگیره، چه برسه به خود آمریکا. ایران روز پنجشنبه به انتقاد آمریکا در مورد عضویت در کمیته انجمنهای غیر دولتی سازمان ملل متحد واکنش نشان داد. آمریکا با اشاره به پرونده حقوق بشری ایران، عضویت این کشور در کمیته انجمنهای غیر دولتی سازمان ملل متحد را نگران کننده توصیف کرده بود. بهروز کارونی گزارشی داره در همین باره.
ابراز نگرانی آمریکا از عضویت ایران در کمیته انجمنهای غیر دولتی سازمان ملل متحد پاسخ تهران را به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه‌ای با انتقاد از عضویت ایران در این کمیته تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به طور معمول مدافعان حقوق بشر را بازداشت می‌کند و آنها را مورد شکنجه قرار می‌دهد. در مقابل حمید بابایی، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک، روز پنجشنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران قاطعانه آنچه که اتهام‌های بی‌پایه آمریکا درباره حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در ایران نامید را رد می‌کند. به گفته این مقام ایرانی، تهران این اتهام‌ها را غیر سازنده، کارشکنانه و مخالف روح همکاری میان دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد می‌داند. حمید بابایی افزود ایران سابقه ای طولانی در همکاری مؤثر با سازمان ملل متحد دارد و به بالندگی و پویایی انجمنهای غیر دولتی در کشور کمک می کند. او اشاره کرد که هزاران سازمان غیر دولتی در جمهوری اسلامی ایران فعالان اهداف خود را در حوزه های مختلفی مانند اجتماعی، اقتصادی، محیط زیست، سیاسی، زنان و حقوق بشر دنبال می کنند. سخنان این مقام ایرانی در شرایطی مطرح شدند که سازمان‌های مختلف حقوق بشری و همچنین گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران بارها این کشور را به نقض شدید حقوق شهروندان خود و محدود کردن آزادی‌های مدنی متهم کرده‌اند. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، ایران همراه با 18 عضو دیگر سازمان ملل متحد برای دوره 4 ساله به عضویت کمیته انجمنهای غیر دولتی سازمان ملل متحد درآمده است. از جمله کشورهایی که عضو این کمیته شدند، آفریقای جنوبی، سودان، چین، کوبا، روسیه، ونزوئلا، یونان، اسرائیل و ترکیه هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایران پس از وقفه 8 ساله دوباره توسط شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد به عضویت کمیته انجمنهای غیر دولتی این سازمان انتخاب شده است. این شورا در این حال ایران را به عضویت کمیته هماهنگی و برنامه ریزی، کمیسیون حقوق زن، کمیسیون جمعیت و توسعه و کمیسیون علوم و فناوری برای توسعه درآورده است.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری در ایران، خواستار شفافسازی مسئولان در مورد وقایع اخیر در بند 350 زندان اوین شده. آپتین صدر گزارشی داره در همین باره.
وبسایت کلمه گزارش داده که به دنبال تغییر رئیس پیشین سازمان زندانها، برخی خانواده‌های زندانیان سیاسی اعلام کردند که صبح شنبه به دادستانی تهران خواهند رفت. طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور، یکی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین، از وضعیت فرزند خود به رادیو فردا میگوید:
متأسفانه اصلا خبر نداریم. تو اعتصاب قضا هستن دیگه. خبر نداریم. ان شاءالله دیگه جزئیات رو فردا دیگه متوجه میشیم.
خانواده‌های زندانیان سیاسی از دادستانی تهران خواستند که با رسیدگی به وضعیت زندانیان بند 350 زندان اوین شرایط را برای پایان یافتن اعتصاب قضای زندانیان فراهم کند. بیش از 30 زندانی بند 350 زندان اوین و حدود 20 زندانی در زندان رجایی شهر در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتصاب قضا هستند. ماموران سازمان زندان‌ها روز 28 فروردین با حمله به بند 350 تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی را ضرب و شتم کردند. در همین حال محمد رضا عارف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز خواستار شفافسازی مسئولان درباره وقایع اخیر زندان اوین شده است تا به گفته او خطاها به پای نظام نوشته نشود. به گزارش وبسایت کلمه، روز پنجشنبه آقای عارف در اصفهان گفته که باید از تکرار این گونه وقایع جلوگیری کرد و اگر فرد یا افرادی در این باره خطایی کردند با آنان باید برخورد قانونی شود. پس از واقعه حمله به بند 350 زندان اوین، برخی از خانواده‌های زندانیان توانستند با زندانیان خود ملاقات کنند و تایید کردند که شاهد مصدومیت شدید عده‌ای از زندانیان به دلیل برخوردهای خشن در بازرسی بودند. این در حالی است که غلام حسین اسماعیلی، رئیس پیشین سازمان زندان‌ها و برخی مقام‌های قوه قضاییه ایران، این خبرها را تکذیب می کنند، اما در این حال گفتند که در بازرسی از بند 350 زندان اوین انواع وسایل ارتباطی با بیرون از زندان همچون تلفن همراه کشف شده است. برخی وبسایت ها و پایگاه های خبری به نقل از خانواده های زندانیان سیاسی گزارش دادند که بسیاری از زندانیان مصدوم و مجروح با همان وضعیت و بدون انتقال به بهداری زندان یا بیمارستان بیرون از زندان به سلول انفرادی منتقل شدند. از سوی دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز نیز خواستار تشکیل هیئتی حقیقت‌یاب برای بررسی وقایع بند 350 زندان اوین شده است. این در حالی است که دولت ایران نیز اعلام کرده که هیئتی برای این منظور تشکیل خواهد داد.
آبتین صدر گزارش می‌داد. مجله آمریکایی تایم فهرست 100 چهره تاثیرگذار سال 2014 را منتشر کرد. امسال در این فهرست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، بیانسه خواننده پاپ آمریکایی و رابرت ردفورد هنرپیشه معروف آمریکایی از جمله شخصیت‌هایی هستند که جزو 100 چهره تاثیرگذار سال معرفی شدند. جمشید زند گزارشی دارد در همین باره.
در لیست 100 چهره تأثیرگذار سال که شامل چهره‌های هنری، سیاسی و مدیران شرکت‌های بزرگ خصوصی می‌شود، نام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز به چشم می‌خورد. از مجموع 100 نفر انتخاب شده، نام 41 زن در این لیست دیده می‌شود که تا پیش از این سابقه نداشته است. مجله تایم در کنار تصویر هر کدام از این افراد انتخابی، چکیده‌ای هم در توصیف آنها به قلم فرد سرشناس دیگری منتشر کرده است. معرفی و توصیف حسن روحانی در این مجموعه بر عهده محمد البرادعی، دبیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. آقای البرادعی در توصیف حسن روحانی می‌نویسد: درست زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشغول افشاسازی فعالیت‌های پنهان هسته‌ای ایران بود، او آقای روحانی را ملاقات کرد. آقای البرادعی از لقب شیخ دیپلمات که مطبوعات ایران برای آقای روحانی استفاده می‌کنند یاد می‌کند و می‌نویسد: با دیپلماسی آرام و معقول حسن روحانی، توافقنامه موقت هسته‌ای ایران می‌توانست 10 سال پیش محقق شود. محمد البرادعی توصیف خود از آقای روحانی را این گونه به پایان می‌برد: رهبری متعادل روحانی فرصتی را در اختیار می‌گذارد که نباید از دست برود. خطر بسیار زیاد است. در لیست مجله تایم نام سیاستمداران سرشناس بسیاری دیده می شود، از جمله باراک اوباما، جان کری، هیلری کلینتون، آنگلا مرکل و شینزو آبه. نام ادوارد اسنودن، افشاگر اسناد محرمانه دولت آمریکا، نیز در لیست 100 چهره تأثیرگذار سال مجله تایم دیده می شود. ملاله یوسفزای دانش آموز دختر پاکستانی که مورد هدف گلوله طالبان قرار گرفت نیز از تاثیرگذارترین چهره‌های سال به انتخاب مجله تایم است. از میان هنرمندان نیز نام مارینا آبراموویچ هنرمند سربستانی، رابین رایت بازیگر، ایمی ادامز بازیگر و رابرت ردفورد بازیگر دیده می شود. از میان این 100 نفر بیانسه که از او به عنوان ملکه پاپ یاد می شود، توانسته عکس روی جلد مجله تایم را به خود اختصاص دهد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان نیز در این لیست حضور دارد که معرفی نامش توسط باراک اوباما نوشته شده است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و در این ساعت از صبحانه با خبر با یک چهره آشناشید، مونا جراحی، از دانشمندان جوان ایرانیه که به تازگی والاترین نشان پژوهشی دولت آمریکا رو دریافت کرده. او اخیراً در مراسمی که در کاخ سفید واشنگتن برگزار شد در میان 102 پژوهشگر جوان قرار داشت که نشان استعداد برتر حرفه‌ای جوان سال رو از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دریافت کردند. پروفسور مونا جراحی مدیر آزمایشگاه پژوهش‌های تراهرتز دانشگاه میشیگانه. او در چندین هیئت علمی عضویت داره و برنده جوایز علمی متعددی از جمله مدال نقره المپیاد فیزیک ایران در سال 1995. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با این دانشمند ایرانی از اهمیت جایزه‌ای میپرسه که به تازگی دریافت کرده. مونا جراحی پاسخ میده.
این جایزه از چند جهت خب حتما به کار من کمک میکنه. اولین جهت، مهمترین جهت اینه که خب گروه تحقیقاتی ما و پروژه‌ای که انجام میدیم بیشتر شناخته میشه. گروه های مختلفی که لزوماً در زمینه تحقیقاتی ما نیستن راجع به کارهای ما میشنون و زمینه همکاری های علمی در آینده فراهم میشه. بعد جنبه مالی هم داره، یه بودجه 5 ساله‌ای برای تحقیقات در زمینه‌ای که حالا ما خیلی آزاد هستیم زمینش رو خودمون تعیین کنیم هم به همون داده میشه.
شما هم اکنون مدیر مرکز پژوهش ها در عرصه تراهرتز هستین. عرصه پژوهش ها در زمینه تراهرتز که امواج الکترومغناطیسی هستند که در مرز آغاز ریزموج ها قرار دارند، بسیار گستردن، چون کاربردهای گسترده ای دارن، از صنایع پزشکی، دارویی و ماشین آلات گرفته تا امور امنیتی و دفاعی. میتونین این کاربردها رو بیشتر بشکافین و توضیح بدین؟
بله، دلیل اینکه کاربردهای زیادی برای امواج تراهرتز وجود داره، اول از همه مشخصهای خیلی منحصر به فرد این امواج هست و یکی از مهمترین مشخصها اینه که فرکانس ارتعاش داخلی بیشتر مولکول‌ها توی حوزه تراهرتز قرار داره و مثل اثر انگشت آدم ها که برای هر فردی منحصر به فرده، فرکانس های ارتعاش داخلی مولکول‌ها منحصر به فرده و این باعث میشه که با اندازه‌گیری طیف الکترومغناطیسی خیلی از موادی که شناختی ازشون نداریم، ماهیت مولکولی و شیمیاییشون رو بتونیم بشناسیم. یه مشخصه دیگه که این امواج دارن اینه که از تضعیفشون داخل خیلی از محیط‌هایی که امواج نورانی نمیتونن رد بشن کمه و این اجازه میده تصویربرداری از محیط‌های انجام بشه که امواج نورانی نمیتونن. یه مشخصه خیلی مهمه دیگه اینه که انرژی این امواج در مقایسه با امواج نورانی و اکس‌ری خیلی پایینه. به خاطر همین خیلی بررسی‌ها، تصویربرداری‌ها و سنسینگ‌ها میتونه بدون هیچ ضرری برای بدن انسان انجام بشه. مصارف دیگرش بر بررسی کیفیت خیلی از مواد در محصولای صنعتی هست که بشه درست تشخیص داد آیا چگالی درستی برای مواد به کار رفته، آیا یه نواخت استفاده از اون مواد در اون محصول، آیا ضخامت درست و یا ابعاد درست به کار رفته. یه قابلیت هایی میده که امواج نورانی و اکس‌ری نمیتونن تامین کنن. مصارف دیگه در صنایع غذایی برای بررسی محصولات کشاورزی هست برای اینکه مطمئن بشیم که کیفیت مواد درست هست و همینطور برای بررسی آب و هوا، برای اینکه مقدار غلظت گازهایی که ضرر دارن، گازهای گلخانه‌ای بررسی بشه، کاربرد داره. در صنایع فضایی خیلی موارد مصرفش زیاده، من الان فقط چند تا از مهماشو مثال زدم.
بفرمایید که شما از خودتون کمی بگین، از ایران کی به آمریکا اومدین و تحصیلاتتون در ایران در کجا بود و تا چه مقطعی؟
من لیسانسمو از دانشگاه صنعتی شریف در مهندسی برق گرایش الکترونیک سال 2000 گرفتم و از سال 2001 به آمریکا اومدم. دانشگاه استنفورد بودم، فوق لیسانس و دکترامو دانشگاه استنفورد گرفتم. تقریبا یک سال دانشگاه برکلی پست داک بودم، تحقیق میکردم و بعدش دانشگاه میشیگان کارمو شروع کردم به عنوان استاد یار و بعد از 5 سال در سال 2013 به دانشگاه UCLA اومدم و کارمو به عنوان دانشیار شروع کردم و الان گروهم به طور خاص در زمینه تراهرسین کار میکنه در دانشگاه UCLA.
مونا جراحی بود، دانشمندان جوان ایرانی و استاد دانشگاه که به تازگی عالی‌ترین نشان پژوهشی دولت آمریکا رو دریافت کرده، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و اما گزارش پایانی صبحانه با خبر. یک پناهجوی 27 ساله ایرانی در یکی از خانه‌های پناهندگی در ایالت جنوبی آلمان بایرن برای دومین بار اقدام به خودکشی کرده و در حال حاضر در بیمارستانی بستری است. این پناهجو که نامش ذکر نشده دو سال و نیم است که به آلمان آمده و به گفته وکیلش روند طولانی رسیدگی به تقاضای پناهندگی، انتظار و بلا تکلیفی او را افسرده و ناامید کرده بود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
گموندن یکی از شهرهای کوچک جنوب آلمان است که در کمپ و یا خانه پناهندگیش نزدیک به 60 پناهجو از ملیت‌های گوناگون به سر می‌برند. در این مکان بعد از ظهر چهارشنبه اتفاقی افتاده که تنها یک روزنامه به نام ماین پست به آن پرداخته و نوشته یک پناهجوی 27 ساله ایرانی در این خانه پناهندگی اقدام به خودکشی کرده. دیگر پناهجویان ایرانی ساکن این کمپ به عنوان شاهدان عینی به این روزنامه گفتند بعد از ظهر چهارشنبه این پناهجوی هموطن خود را دیدند که بر زمین افتاده و با دهانی کف کرده در حال دست و پا زدن بوده. آنها به اورژانس زنگ میزنند و بلافاصله این پناهجو به بیمارستان انتقال مییابد. از وضع جسمانی او تا کنون اطلاعی در دست نیست، ولی گفته می شود این پناهجو بیش از 30 عدد قرص خواب‌آور به قصد خودکشی مصرف کرده. یکی از مسئولان یک نهاد حامی پناهجویان به نام هرمن بورگکارت این عمل پناهجوی 27 ساله ایرانی را در نبود چشم‌اندازی روشن به آینده گره زده و گفته وضع روحی بین 5 تا 10 نفر از حدود 60 پناهجویی که در کمپ گموندن به سر می‌برند به حدی بد است که امکان دارد دست به خودکشی زنند. ناهید کشاورز، کارشناس و مشاور امور پناهندگان در آلمان هم در گفتگو با رادیو فردا علاوه بر روند طولانی رسیدگی به پرونده متقاضیان پناهندگی، وضع نامناسب زیستی پناهجویان در خانه‌ها و کمپ‌های پناهجویی را هم دیگر معضل دانسته.
ببینید مرحله پناهندگی اینطوری، شما وارد میشین، تقاضای پناهندگی میدین، بعد باید صبر بکنید برای که یک تاریخی به شما داده بشه که مصاحبه بشه، در اون مصاحبه علل پناهندگی گفته بشه. من کسانی دارم که آمدن خودشون به عنوان پناهنده معرفی کردن، 2 ساله که تاریخی برای مصاحبه ازشون گرفته بشه بهشون داده نشده. من کسانی دارم که این مصاحبه ازشون گرفته شده ولی هنوز 2 ساله که بهشون جواب ندادن که آیا قبول میشن یا نمیشن. یعنی هیچ قانونی نداره که من به شما بگم که حتما باید عرض 6 ماه به مسئله پناهندگی نارسیدگی بکنن. یعنی 2 موضوع، مسئله طولانی شدن پناهندگی و مسئله شرایط خیلی خیلی بد کمپ‌های پناهندگی در آلمان هست که در واقع جون به لب میکنه پناهجویان رو. کمپ‌های پناهندگی بعضی هاشون واقعا شرایط غیر قابل تحملی دارن و پناهجویان ناچار هستن در این شرایط تا اینکه تکلیف پناهندگیشون روشن بشه بمونن و این انتظار در واقع تحملشو 10 برابر سخت‌تر می‌کنه.
سوای پناهجوی 27 ساله ایرانی که روز چهارشنبه اقدام به خودکشی کرده و همچنان در بیمارستان بستری است، در بهمن ماه سال 90 محمد رهسپار پناهجوی 29 ساله ساکن شهر وورتسبورگ خود را حلق‌آویز کرد. در اسفند سال 91 پناهجوی دیگر ایرانی به نام حامد سمیعی 28 ساله بر اثر مصرف بیش از اندازه قرص خواب‌آور به زندگی خود پایان داد و در اسفند سال 92 هم کاوه پور یزدانی دیگر پناهجوی ایرانی پس از 12 سال بلا تکلیفی دست به خودسوزی زد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. در پایان صبحانه با خبر ازتون تقاضا میکنم نظر خودتون رو در مورد قیمت‌های جدید بنزین، گازوئیل و گاز سی ان جی که به تازگی در ایران اعلام شده از طریق شماره‌ای که از ما در اختیار دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست و 2042-06-03-8741-50 شماره پیامکگیر ماست. منتظر پیام های و پیامک های شما هستیم. صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست. من رضا ولی‌زاده تا فردا و یک صبحانه با خبر دیگه ازتون خداحافظی میکنم. روزتون خوش، خدا نگهدار.